الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین مسئله که مسئله پایانی بخش مجیز بود، چهار صورت داشت که این سوره اربع اونطوری که تو متن کتاب آمده با بحث های اولیه که لوازم اینها بود گذشت، مخصوصا صورت اولا و ثانیه. مونده جمع‌بندی صورت ثالثه و رابعه. محور این چهار صورت این است که این بود که کسی مالی را بفروشد به گمان اینکه حق فروش ندارد، برای اینکه نه مالک است نه معزون. بعد معلوم بشود که یا مالک است یا معزون، حق فروش دارد. مقسم این چهار صورت این بود که کسی مالی را بفروشد به گمان اینکه حق فروش ندارد، یا در اثر اینکه مالک نیست حق فروش ندارد، یا در اثر اینکه معزون از قبل مالک نیست، سلطه ای ندارد، به یدی عقدت العقد نیست، حق فروش ندارد. بعد معلوم بشود که حق فروش دارد و حق فروش داشتن او یا برای این است که چون مالک هست حق فروش دارد، یا ولی به معنای عام است حق فروش دارد. ولی به معنای عام شامل حاکم، ولی بر مهجورها، متولی اوقاف، وصی و وکیل می شود. و در ذیل این ولایت که به معنای حق تصرف است، عبد معزون را هم شامل می شود که او ولی نیست ولی معزون هست. معلوم می شود که او حق فروش دارد، یا در اثر معزون بودن به معنای عام، یا در اثر مالک بودن. این چهار صورت دارد. پس مقسم این است که مال را بفروشد به گمان این که حق فروش ندارد. منشأ حق فروش نداشتنش هم این است که یا چون مالک نیست یا معزون نیست. بعد کشف خلاف بشود، معلوم بشود که یا مالک است یا معزون. این مقسمه. این مقسم چهار صورت داشت. یکی این که برای مالک بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد ولی است. دومی که برای خود بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد ولی است. سوم آن است که برای مالک بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد خودش مالک است. چهارم این است که برای خود بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد که خودش مالک است. در بین این صور که صورت اولا و ثانیه حکمش مبسوطن گذشت، مبسوطترین بحث را صورت ثالثه به خود اختصاص داد. صورت ثالثه این بود که برای مالک بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلومش خودش مالک است. این فیه وجهان بل قولان معروف صحت بود. برخی از بزرگان فتوا و بطلان دادند که ادله اونها گذشت، نقد فی الجمله اونها هم گذشت. حالا به جمع‌بندی نهایی رسیدیم. اگر وضع صورت ثالثه روشن بشود، وضع صورت رابعه به طریق اولا روشن خواهد شد. چون صورت چهارم این است که برای خود بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد که خودش مالک است. مال خود را با طیب نفس خود فروخت ولی نمی دانست که مال اوست. اینها به دنباله بحث عقد فضولی مطرح است که منشأ همه اینها عقد فضولی است. بعد قاعده من باعث و من ملک معلوم می شود. بعد این گونه از قواعد که من باعث و من کشف انه مالکون در می شود. من باعث و من ملک ناظر به آن است که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. اما اینجا که من باء است و من کشف انه مالکون، مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است. منتها او تخیل که تخیل تعدد دارد، وگرنه واقعا متحد است. اون بزرگانی که فتوا با بطلان این گونه از عقدها دادن، دلیل عدل سه دلیلی که قائم کردن چند اشکال داشت. یکی این که خود این ادله با هم ناهماهنگ بودن، که مرحوم شیخ بهش اشاره کرد که دلیل دوم با دلیل اول ناهماهنگ بود که گذشت. دوم این که این ادله بر فرض تمامیت اصل عقد فضولی رو زیر سوال میبرد، در حالی که اینها یه سلسله زنجیری وابسته به عقد فضولی است. یعنی بعضی که ثابت شد عقد فضولی صحیح فعل جمله است، فروعات فراوانی و قواعد فراوانی به دنبال عقد فضولی مطرح شده است. چون بارها به عرض رسید که این عقد فضولی قاعده فضولی است نه عقد فضولی، در بسیار از ابواب سیار است که اگر کسی واقعا قاعده فضولی را خوب تبیین کند، در بسیار از مسائل چه مربوط به بیع، چه مربوط به اجاره، چه صلح، چه مزارعه، چه مزاربه، چه مزاقات، چه عقد نکاح، چه عقود دیگری که فضولی بردارست، مسئله حله. گرچه این بحث به ظاهر طول کشید، اما این مربوط به بی نیست، سخن از عقد فضولی نیست، این قاعده فقهی است. شما در قالب ابواب، در عقود، در معاملات ببینید مسئله فضولی مطرح است. کسی دست به کاری میزند که حق اون کار را نداشت، این میشه فضولی. آیا باطل است یا با اجازه من به یده عقدت الاذن حل می شود؟ اینی که مرحوم شیخ بحث رو خیلی ادامه داد، بزرگان دیگر هم همراهی کردن، در حقیقت این قاعده فضولی است نه عقد فضولی که مربوط به بی باشد. قاعده در درون این قاعده فضولی، قاعده من با اسم و ملک در آمد که بحثش گذشت. قاعده‌ای که الان چهار صورت، سه مسئله داشت، مسئله سومش چهار صورت داشت، اینم ازش در آمد که من باء ثم من کشف انه مالکون، برخلاف قاعده من باء ثم ملک. قاعده من باء ثم ملک یعنی در ظرف بی مالک نبود، در ظرف اجازه مالک است. اما این قاعده این است که در ظرف بی و ظرف اجازه مالک یکیست، خودشه، منتها نمیدونه. من باء ثم من کشف انه مالکون، نه من باء ثم ملکه. خب مهمترین صورت در بین صور چهارگانه صورت سوم است. صورت اول و دوم که بحثش گذشت، صورت سوم اگر خوب تبیین بشه هم مشکل صورت سوم حل میشه، هم مشکل صورت چهارم که مرحوم شیخ به اختصار گذشتن حل روشن‌تر خواهد شد. کسانی که قائل به بطلان صورت ثالثه بودند، صورت ثالثه این است که شخصی مالی را برای مالک بفروشد به زعم این که مالک دیگری است و برای همون دیگری بفروشد، ثم من کشف انه مالکون، مال خود را برای دیگری فروخت به قصد این که دیگری مالک است، بعد معلومه مال خودشه، آیا این صحیح است یا نه، اگه صحیح است اجازه میخواد یا نه. اونا که میگفتن باطل است سه دلیل اقامه کردن که دلیل دومشون تعلیق بود و دلیل سومشون عبث. مشکلی که این بزرگوارا داشتن این است که گذشته از این که این سه دلیل با هم ناهماهنگ است، بر فرض تمامیت این ادله اصل عقد فضولی زیر سوال میره، لازم شده عقد فضولی باطل باشد. وقتی اصل عقد فضولی باطل بود، دیگه همه این بحث ها به هم ریخته خواهد شد. این دوتا اشکال بود مربوط به اون سه دلیلی که این بزرگوارا ذکر کردن. مشکل اساسی مرحوم آخون رضوان الله علیه که قدم به قدم علیه شیخ رضوان الله علیه ما این رو طرح میکند این است که ما در فضولی فتوا به صحت داده که عقد فضولی صحیح است، لکن وحدت منشأ و مجاز باید محفوظ باشد، یک. تبعیت عقود للقصود باید محفوظ باشد، دو. اما تبعیت عقود و قصود محفوظ باشد برای اینکه عقد یه امر انشائی است. شما یه چیزی رو قصد میکنید رو چیز دیگه با عقد واقع بشه. العقود تابعتون للقصود، شما که نمیخواد خبر بدید، گزارش شما به قصد فلان گزارش دادید و قصدتون مطابق با واقع در نامد یا گزارش رو مطابق با واقع در نامد نیامده باشد، گزارش که تابع قصد نیست، گزارش تابع اون مخبرعن هست. اگه مطابق با او بود صحیح هست و صدق نبود باطل است و کذب. ولی در انشاء این چنین نیست، شما که از واقع نمیخواد خبر بدید، اون چرا که قصد کردید همون رو دارید ایجاد میکنید. گزارش های خبری تابع قصد مخبر نیست. تا او بگه من که سوء قصد نداشتم، من که قصد بد نداشتم، اینا نیست. یا که من قصد فلان نکردم. گزارش های خبری واقع نماست، کاری به قصد گزارشگر ندارد. اما در انشاءات هرچرا که اون منشأ قصد کرده است، عقد برابر همون واقع می شود. نقد مرحوم آخون رضوان الله علیه است که العقود تابعتون للقصود. در صورت سوم این شخص خیال کرد که این مال مال زید است، بدارد برای زید می فروشد، بعد نرمش مال خودشه. خب چرا این عقد صحیح باشد؟ قصد کرده برای زید، به زعم ان المالک و زید، بعد معلوم شد مال خودش است و مال خودشه. اونی که مقصود است که واقع نشد، اونی که میخواد واقع بشه که قصد روش نیامده، اینی که مشکل دارد. البته مرحوم آخون در غالب این موارد که نقد دارند با امر تأمل فتأمل رد میشوند، چه اینکه وحدت مجاز و منشأ هم لازم است. حالا این درباره اصل العقود تابعتون للقصود. اما درباره عقد فضولی، عقد فضولی این من بیده عقدت الاجازت والاذن، این که باید بگوید اجزتو و امزیتو، چی رو باید بگه اجزتو و امزیتو؟ همون را که فضول انشاء کرده یا بیگانه را؟ اگر اون را که فضول انشاء کرده و ایجاد کرده گفته بیتو یا اشتریتو، همون را اگر اجازه بکنه که اینجا واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه این فضول این کالا را برای زید فروخته، الان میخواد برای خودش اجازه بده، چون سو من کشف انهو مالکم. اگر این بایه این کالا را برای زید فروخت به زعم ان المالک هو زید، پس بی برای زید است. الان که معلوم شد بی مال خود اوست، حالا بخواد اجازه بده، این مجاز باد با منشأ یکی باشد یا نه؟ او داره چی رو میگه؟ به چی میگه امزیتو و اجزتو؟ همون رو که قبلا انشاء کرده همون رو میگه اجزتو، نه اینکه چیزی دیگر رو. مگر اجازه عقد جدید است؟ اگر اجازه عقد مستأنف باشد تعدد مجاز و منشأ ندارد، اما اجازه که عقد جدید نیست، اجازه امضای عقد قبلی است. عقد قبلی هم این است که این کالا را برای زید دارد میفروشد. خب اگر کسی به زعم این که این فرش مال زید است قصد کرده که از طرف زید و برای زید بفروشد، بعد معلوم میشه شد که فرش خودش است و احتیاج به اجازه دارد، بگوید اجزتو، و این مجاز میشود عقد للبایه، او منشأ عقد لسالس. این تعدد مجاز و منشأ به درست نیست. باز در فتعمل در غالب موارد نقد مرحوم آخوند این است که شاید فتعملش چیزی باشد که برگشتش فرمایش مرحوم شیخ باشد. مرحوم آینی فرمایش مرحوم آخوند وقتی که برطرف شد، مشکلشون برطرف شد، زمینه برای فرمایش محققان بعدی در میاد. اون چه که مرحوم آخون رضوان الله فرمودن حق است. عقود تابع قصود، یک منشأ باد با مجاز متحد باشد، این دو. اما در حریم عقد نه بیگانه. بیان ذلک این است که وزان شخص، یعنی شخص مسلم، شخص زمان و حفظان عنصر محوری است. اینا اولین حرف رو در بی میزنن. اما بایع کیست، مشتری کیست، مالک مسمن کیست، مالک سمن کیست، اینا حواشی عقد بیعن، اینا دخیل نیستن. بی مبادرت و مالن به مالنه. اگر قصد کرده که این فرش را بفروشد، فرش دیگری را به جای این، این بله العقود و تابعت و للقصود مانع است. یک، اتحاد منشأ و مجاز باید محفوظ باشه، اینجا محفوظ نیست. دو، از هر دو جهت نقص دارد و باطل است. برای اینکه عوض و معوض حرف اول رو در بی میزنن. اما اگر گفتم من این فرش رو میفروشم برای زید، خب چه بگه برای زید، چه بگه برای عمرو، دخیل نیست. اینا جزء حواشی عقد بی است، نه وجود اینها نافع است، نه عدم اینها زیانبار، نه تطابق منشأ و مجاز نافع است، نه تخلفشون زیانبار. این که گفته شد عقد تابع قصد است در اون عنصر محوری، نه هم در باب نکاح همینطوره. در نکاح وزان شخصان وزان عوضان است، که اگر زید با هند بخواهد عقد کنند، عقد برای زید باشد اجازه برای عمر باشد، یا عقد به نام هند باشد اجازه برای فاطمه باشد. این مجاز و منشأ دوتاست، عقد با تابع قصد باشد. چون عوضان در نکاح اون شخصانند، لذا مهریه ذکر بشه یا نشه قابل اغماز است، تبدیل بشه مهرول بس به مانند آن. عوض در اونجا سهم تعیین کننده ندارد، مهریه. اما اینجا در عوضان در حقیقت همون زن و شوهرند. اونجا اگه شخص عوض بشه کل عقد به هم خورد. اگر عقد فضولی زید را با هند عقد کرد، اون وقت مجیز یا امر اجازه بدهد یا فاطمه اجازه بدهد. اینجاست که بله وحدت منشأ و مجاز معتبر است، تبعیت عقود للقصود معتبر است. اما اونجا که قصد کرد بی قصد بیگانه است. اگر قصدم نمی کرد حل بود. قصد کرد این فرش را در قبال اون سمن برای زید بفروشد، اصلا برای زید میخواد قصد بکند یا میخواد قصد نکند، این که دخیل نیست. نه، یک جا در بی قصد شخص معتبر است تا عوض به نصابش برسد. بیان و زالش این است. یه وقت از شما بگید که این فرش رو در قبال اون پول میفروشم، این دیگه لازم نیست بگید برای کیه، صاحبش کیه. که شما الان این آقایی که آمده در مغازه دارد میخرد، خیال کردید که این زید است، دارید با زید معامله میکنید، بعد من بشین آقا زید نیست، این امر است، شما اشتباه کردید. خب معاملتون درسته. قصد جدی فروشنده این بود که این آقا که دارد میخرد زید است، فرون شخص است، بعد معلوم شد فرون شخص دیگری است، اینا تشابه صورتی داشتن، این شخص دیگه است. خب شخص دیگه است. این تو نیست بگیم که العقود تابعه للقصود، اینجا باطل شد که این خیال که از زید اینه، بعد معلوم شد این زید نیست، این اشتباهی گرفته، این امره. خب باش، محور اصلی بی عوض تعویض سمن و مسمن همین. اما در بعضی از موارد نظیر کلی، اگر چون چه مسمن شخصی بود سمن کلی، این باید مشخص بشه این سمن تو ذمه کیه، الا ولا باید شخصی در ذمه تو عقد ذکر بشه. چون اگر گفته شد این فرش را فروختم به 100 دینار، این 100 دینار سرگردان شناور که مالیت ندارد، که 100 دینار در ذمه کی، الا ولا باید شخص مشخص بشه تا این 100 دینار بشه مال، وگرنه 100 دینار ملکیت ندارد که. یا عین خارجی مال است، این 1 دینار مال است، اما 100 دینار، 100 دینار در ذمه کی، ها شخص معین نشه و این 100 دینار به ذمه او ارجاع نشه مالیت ندارد، ثمن نیست. در این گونه از موارد است که ذکر شخص لازم است و شخص به مثابه عنصر محوری عقد قرار میگیره. خب نه آقا چون خودشه دیگه، حالا منتها اجازه که بده تضاهمش برطرف میشه، باید اجازه بده بالاخره. خب غرض این است که فرمایش مرحوم آخون از این جهت مبنای دقیق ندارد، برای اینکه درست است عقد تابع قصد است، اما قصد چیزی که وجوده ینفع و عدو عدمه یزور، نه قصد بیگانه. نظیر عوضان در بی، اون قصدش باید مشخص بشه. نظیر شخصان در نکاح، اون باید مشخص بشه. نظیر امرأه در طلاق باید مشخص بشه. اما که اینا شخصان دو محور اصلی هست، اما شخص در بای خرید و فروش دخیل نیست. الان کی فتوا داد به اینکه یک کسی خودشو معرفی کرد و گفته من زیدم، به عنوان زید رفته کالایی رو به قیمت عادله از این زید فروشنده خرید، فروشنده هم خیال کرد این آقا زید است و بهش فروخت، بعد منو شد امر است. خب این صحیح است اندل کل، این مشکلی ندارد که این خیال کرد مشتری زیده بعد منو شد امر. خوب باشه، تمام عنصر محوری عقد بین عوض و معوض تبادل است، اینجا حاصله. بله یه وقت هست که مقبون شده پس خیار قبل دارد، ولی معامله صحیح است بالاخره. اگر مقبون شده خیار قبل دارد، اگر در حد قبل نرسیده که خب معامله گذشته از اینکه صحیح هست لازم هم هست. فتحصل این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام. وحدت منشأ و مجاز لازم نیست یک، تبعیت عقود للقصود لازم نیست دو، زیرا همه اینها در حاشیه عقدن. نه اون قصدی که در عنصر محوری عقد دخیل است، تبعیت عقد للقصد حتما لازم است. اون منشأی که در عنصر محوری عقد دخیل است، وحدت مجاز و منشأ دخیل است بلا کلام. اینجا اون نیست. چرا؟ اون اجازه گفتن میخواد برای اینکه موضوع مرکب نیست، مقید است. ما نمیخوایم نمیتونیم بگیم که عقد عبارت از آن است که مالک مال را بفروشد. مالک باید طیب نفس داشته باشد به مالهی، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسهی بما ان هذا المال ماله. وگر میوه باغ این آقا رو بچینن، این خیال میکنه مال دیگری، مرتب میخنده و تعارف میکنه، اگر بدون مال باغ اوست هرگز راضی نیست که، حلال نمیشه که. اینجا چون موضوع قد تحقق سابقا که مقید است نه مرکب، اون پیوند بین مال و مالک بود محفوظ بمونه. پس فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است. خودشون هم بارها فرمودن فتعمل، شاید مقصود این بزرگوار رضوان الله علیه هم این باشد که ناتمام. میمونه تحلیلی که مرحوم آیه ناینی کردن. قبل مرحوم آیه ناینی یه فرمایشی دارن که این فرمایش تو فرمایش مرحوم آیه ایروانی هم آمده، و این است که در عبارت مکاسب یک هزازه است و سبق قلمی. اون هزازه و سبق قلم این است که سه دلیل اقامه کردن برای بطلان این عقد. دلیل دومشون این است که این روحاً تعلیق است. چرا؟ برای اینکه معلق است. کسی که مال پدر رو میفروشد، مثال اونجایی که کسی مال خود را میفروشد به زعم اینکه مال او نیست، بعد معلوم شد که در حین عقد مال او بود، مثال میزنم، کسی مال پدر را بفروشد به زعم اینکه او زنده است، بعد معلوم شد که اون مرده است و مال به این پسر به ارث رسیده، مال خودش در فروخته میده، مثال به این میزنن. در متن مکاسب آمده است که این معامله صورتاً منجز است ولی سیرتاً معلق است. چرا؟ برای اینکه معلق است بر موت مورث. که اگر مورث مرده باشد من میفروشم، وگرنه زنده باشد نه. این معلق بر موت مورث است. مرمای ناینی و بعدها تو فرمانشات مرمای روان اینها آمده است که این معلق بر حیات مورث است نه موت. این شخصی که دارد از طرف پدر میفروشد، این معلق است به اینکه حیات پدر زنده باشد. یک فرض در نیست که برای خودش داره میفروشه، که اونجایی که برای خودش میفروشه صورت چهارم است که هنوز نیامده. در صورت ثالثه این است که این بایه یبی او ان المالک ثم من کشف انه مالکون. مثال زدن گفتن به اینکه پدری پسری مال پدر را میفروشد به زعم این که پدر زنده است و این مال مال پدر است، از طرف پدر قصد میکند. بعد معلوم شد که پدر مرده است و او وارث است و مال خودشه. خب باید اینجا گفته میشد که این معلق بر حیات پدر هست نه معلق بر موت پدر. او که برای خودش نمیفروشه که تا بگید معلق بر موت پدر است، خود برای پدر داره میفروشه. این باید معلق است علی حیات پدر. خب این یه نقد لفظی. در اینجا تحلیلی که مرحومای ناینی و امثالای ناینی رضوان الله علیهم دارن این است که این نظیر همون مسئله است که در باب نماز جماعت گفته شد. بیان ذالک این است در اینجا الان بایه این فرش را برای این پدر مشخص داره میفروشد، برای پدر داره میفروشد به زعم انه مالکون. مرحوم شیخ و اینها خواستن راه حل ارائه کنن، گفتن به این که این داره برای مالک میفروشه، منتها خطای در تطبیق است، خیال کرده این مالک پدر اوست، بعد معلوم شد مالک خودشه، این عیب نداره. این حرف نظیر اون چه که در باب نماز جماعت گفته شد اونجا مطرح است که اگر کسی وارد مسجد شد خیال کرد که امام جماعت زید است و به این زید که عادل هست اقتدا کرد، ثم من کشف انه امرم عادل است، هر دو عادله، ولی او به عنوان اینکه این امام جماعت زید است اقتدا کرده، بعد کشف خلاف شده معلوم شد زید نبود امر بود، آیا اشاره مقدم است یا وصف؟ اگه گفتیم اشاره مقدم است باید بگیم این نماز درست نیست. چرا؟ برای اینکه نماز خونده به این شخص به عنوان انه زیدون، خب نبود دیگه، زید نبود. اگر وصف مقدم بر اشاره باشد در حقیقت او به زید و امر اقتدا نمی کند، او به عادل اقتدا می کند، خب این امر عادل است دیگه. هل یقدم الوصف علی الاشاره تا صحیح باشد، هل تقدم الاشارتو علی الوصف تا مشکل باشد. اونجا اگر گفتن که منظور او اقتدای به عادل است، منتها خطای در تطبیق، خیال کرده این عادل زید است بعد منوش امر شد، این عیب ندارد. در اگر گفتیم اشاره مقدم است که اشکال دارد، اگر گفتیم وصف مقدم است که اشکال ندارد. اینجا از همون بابه. اگر چون که این شخص که این با زمین رو فروخته برای زید، برای این مالک اشاره مقدم باشد باید بگید باطل. وصف مقدم باشد، این برای مالک به ماه و مالک فروخته، خطای در تطبیقه، اب ندارد که. این از اون باب. از اینجا مرحومای ناینی وارد مسئله حیثیت تعلیلی و تقییدی میشن که مثلا آیا حیثیت تعلیلی مقدم است یا تقییدیه. بعد میفرمان این حیثیت تعلیلی و تقییدی مال عناوین کلیست نه مال اشخاص. بیان ذلک اینه، مستحضر حیثیت یا اطلاقیه است، مثل این میگید انسان من حیث هو کذا، یا تعلیلی است که به یک وصف بیرونی علت میدید، یا تقییدی است. فرق حیثیت تعلیلی و تقییدی اینه که حیثیت تقییدیه یه قید درونی و جزء یا خصوصیت رو همراه اون شی داره، حیثیت تعلیلیه یه قید و جزء درونی رو نداره، یه وصف بیرونی است. مثلا میگید این کتاب گران است، بلکه محتوای عمیق علمی داره، مدت‌ها روش کار شده، یک با کاغذی خوب چاپ شده، دو بی غلط چاپ شده، سه صحافی خوب داره، چهار این خصوصیات، یا زی کتاب گرونه. یه وقتی میگه چرا فلون کتاب گرونه، میگن چون موقع امتحانات جز کتاب درسی است، خیلی ها میخوان از باب تقاضا و عرضه، بازار الان نیست، چون کمیاب است گرانه. خب کمیابی که جنس و فصل او، ماده و صورت او، وصف و موصوف او نیست، این حیثیت تعلیلی است. مثل اینکه شما میگید این میوه گران است برای که درشت است، خوش آب، پرتعب، خوش رنگ است، خوش طعم است، شاداب است، شیرین است، گران. یه وقتی میگید این میوه گرانه برای اینکه کمیاب و فصلش نیست. اگر گفتید چون شاداب است و شیرین است و سالم است و پر آب، اینا حیثیت تقییدی است. اما گفتید چون کمیاب است، خارج از فصل است، این میشه حیثیت تعلیلیه. حیثیت تعلیلیه خارج از ذات موضوع است، حیثیت تقییه در درون است. اینجا که شخص بایه میفروشد برای این مالک به معنه مالک، آیا حیثیت تعلیلیه مقدم است؟ یعنی میفروشد برای زید لأنه مالکم. اگه حیثیت تعلیلیه مقدم باشد، خب اگه مالک دیگری شد معامله صحیح است. اما گفتید نه، میفروشه برای زید به معنه زید حیثیت تقییدی مقدم بود، این باید باطل باشد یا اشکال آخون وارد باشد. این معنای حیثیت تعلیلی و تقییدی، این جایگاهش که عناوین کلیه است، نظیر مسئله اجتماع امر و نهی. مسئله اجتماع امر و نهی، اگر ما حیثیت تقییدیه را رعایت کردیم یه حکم دارد، حیثیت تعلیلیه رو حکم کردیم حکم دیگه دارد. این نماز در دار مقصوب یا رو فرش مقصوب، این نماز، این خصوصیت ها، اگر این معنون را ملاحظه کردیم به تعبیر مرحوم ناینی، چون معنون یکیست، این فعل خارجیست، جمعش را نشاید، اجتماع امره جایز نیست. اما اگر معنون را که مقید به این دو خصوصیت است این رو رعایت نکردیم، حیثیت ها تعلیلی رعایت کردیم، یعنی حیثیت صلات را، حیثیت غصب را، این دو تا حیثیت هن و اجتماعش عیب ندارد، این یکی حیثیت محبوب است، یکی حیثیت مبغوض است و دو تا حیثیت هن میتوانن کنار هم باشن، چون دو تا عنوان هن، دو تا عنوان که باعث وحدت دو تا عنوان نخواهد بود، معنون یکیه. اگه معنون دیدید بله اینجا اجتماع جایز نیست، عنوان را دیدید اجتماع جایزه. این مال حیثیت تعلیلی و تقییدیه، ولی این مال عناوین کلیه است، نظیر اجتماع امر و نهی اینها. ولی درباره شخص خارجی اینها راه ندارد. درباره شخص خارجی که شما نمیتونید ما حیثیت تعلیلی رعایت کردیم نه تقییدی را، که در حیثیت خارجی هم شخص حیثیت تقییدی معیاره، چون برای این شخص دارید میفروشید، چون برای این شخص دارید میفروشید، معلوم شد این شخص اون مالک نیست یا مشتری نیست، مشکل پیدا میکند. عمده آن است که این شخص قصدش هیچ دخل لازم نیست، یک اگر قصد کردید مطابق با واقع درآمد نافع نیست، دو اگر قصد کردید و مخالف واقع درآمد زیانبار نیست، سه چون بیگانه است. عمده اینه، وگرنه شما این رو ببرید تو مسئله عمیق و پیچیده حیثیت تعلیلی و تقییدیه، این اتعاب نفس است، تبعید مسافت است، سودآورم نیست. اصل قصد شخص لازم نیست، اولا اگر قصد کردید مطابق درآمد نافع نیست، ثانیا و اگر قصد کردید و مخالف درآمد زار نیست، ثالثا بنابراین دلیلی بر بطلان نداره. حالا بقیه حرفا اگر موندن نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.